بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. در شأن نزول این کریمه به ازا قرآن قرآن فستمه و رو انسدو و همچنین در باره این الذین این ربک لا یستکبرون عبادتهی و یسبحونه و له یسجدون، مخصوصا در این بخش اخیر گفتند به این که قریش در برابر سجده برای ذات اقدس اله استکبار داشتند و می گفتند و من رحمان انست شدو لما تأمرونا و زادهم نفورا. در چنین فضای آیه نازل شد که فرشتگان که مقربن و همچنین اولیای الهی کاملن، اونها از سجده استکبار ندارن. شما که در برابر اونها اون کمال علمی و عملی را فاقدید، به طریق اولا باید سجده کنید. این ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته از این سن است و این اولین آیه است به حسب ترتیب قرآن کریم که ما را به سجده وادار کرده است. از ابو حنیفه و برخی از اهل سنت فتوا به وجوب سجده تلاوت در ذیل این آیه آمده است، ولی از شافعی همونطوری که امامیه برانن، سجده تلاوت برای این آیه مستحب است، واجب نیست. چون سجده واجب هم اون چهار سوره است که به عنوان عزائم معروف است: الف لام میم تنزیل است و هم فصلت و نجم است و سوره علق. غالبا برای سجده تلاوت ذکری رو مشخص نکردن، بلکه واجب نکردن، صرف سجده کافی است. لکن یه ذکر مستحبی برای سجده تلاوت هست. برخی از اهل تفسیر برابر هر آیه از آیاتی که امر به سجده شده است ذکر مناسبی را نقل کردن. اون ذکری که مناسب با آیه پایانی سوره بارک اعراف است، در اون نفی استکبار و مانند آن مأخوذ است، و ذکری که در سایر موارد سجده تلاوت اعم از وجوب و استحباب مطرح است، مناسب با همون آیه است. این یه تناسب خوبی است که وقتی آیه تلاوت شده است و در اون آیه ما را خدای سبحان به سجده کردن امر کرد، شایسته است که انسان در اون سجده مضمون همون آیه را به صورت ذکر بازگو کند و از ذات اقدس اله مسئلت کند. قرطبی در جامعهش از ابن عباس درست داشت. این تناسب هست البته. حالا اون چی که قرطبی در جامعه نقل میکند ابن عباس نقل میکند. چون اینها سنن هست، در ادله سنن یه تسامحی خواهد بود، وگرنه به این صورت معصوم نیست. قرطبی در جامعه از ابن عباس نقل بکند که میگوید اللهم احتوز انی وزرن وکتب لی بها اجرن وجعلها اندک زخرا. این ذکر رو قرطبی در جامعه احکامش از ابن عباس نقل بکند. در روایات ما هم برای سجده تلاوت یه ذکری هست. اون ذکر ظاهرن برای همه این سجده های تلاوت است، اما از واجب و مستحب. این چنین نیست که برای هر آیه که سجده واجب دارد یه ذکر خاصی باشد. چون ذکر خاص در سجده مطرح نیست و تناسب حکم موضوع هم ایجاب بکند که برابر با محتوا و مضمون همون آیه در سجده تلاوت چیزی گفته بشود، اون تناسب تناسب خوبی است. و در نوبت‌های قبل داشتیم که گاهی سنت حسنه را انسان قرار می‌دهد بدون اینکه به شریعت نسبت بدهد، بدون اینکه قصد ورود داشته باشد، یه تناسبی برابر اون خطوط کلی به ذهنش می آید و انجام می دهد. گاهی هم یک شعاری را انتخاب می کند و به صورت سنت حسنه در می آید. همین جریان شهادت به ولایت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در اذان اقامه از همین قبیل است دیگر. خب همه شیعه ها می دونن به اینکه اذان اقامه دارای اجزای مشخص است، به شهادت به ولایت است علی سلام الله علیه نجوز اذان است نجوز اقامه، اما خب بالاخره شعار رسمی شیعه است. و اگر خواستیم بفهمیم این رسانه گروهی شیعه است یا نه، این کشور کشور شیعه است یا نه، و اذانش می نگریم. خب یه سنت خوبی است، این من سن سنت حسن است، یه شعاری است، با اینکه این دستوری هم نرسیده و همه هم می دونن به اینکه جزء اذان نیست جزء اقامه هم نیست. اینا رو میگن سنت گذاری. حالا اگر کسی به قصد ورود نباشد، نه خودش به قصد ورود بگه و نه دیگران را به قصد ورود آشنا کنه، بگه دو تناسب روی رجا، روی اینکه مضمون آیه را ما در سجده تلاوت بازگو کنیم، اونگاه در کنار هر آیه‌ای که از این سورهایی که سجده واجب دارد بخواهد ذکر بکرد، ذکری که مضمون اون آیه درش مرحوظ باشد چیز خوبی است. البته اگر یک ذکر خاصی رسیده باشد و او مقدم است و چون اون ذکر خاص را گفتن مانع از کار دیگر نیست، ممکن است در کنار اون ذکر خاص این از کاری که مناسب است اونها هم بازگو بشه. خب در جریان اذا قرأ القرآن فاستمع له، این مسئله مطرح است که مأمومی که بر او استماع قرائت امام واجب است، تکبیراتی که دارد، حالا این 6 تکبیر که هست و اون هفتمی واجب است و بعضی ها گفتن در ترتیب ممکن است انسان تکبیرات و احرام را در اثنا بگوید، اون تکبیرات 6گانه را با ادعیه که دارد، بعضی را قبل بگوید بعضی ها را بعد، بالاخره حالا اگر چونچه مأموم نماز را بست و برخی از تکبیرات افتتاحیه را بعد از تکبیرات احرام خواست بگوید به اون ادعیهش، این با اون وجوب استماع سازگار هست یا نه؟ اولا اگر چنانچه این تکبیرات احرام را اون آخر قرار بدهد، اون تکبیرات افتتاحیه که باعث ورود در نماز نیست، چا تکبیرات احرام نیامده این شخص مأموم نیست. وقتی مأموم نبود استماع قرائت امام بر او واجب نیست، چون که برای دیگران هم واجب نیست، استماع قرائت امام فقط بر مأموم واجب است. پس قبل از اینکه تکبیرت احرام به نصاب تامش برسد و عنوان ائتمام و اقتدا بر فعل مأموم صادق باشد و وصف مأموم بودن بر این شخص منطبق بشود، وجوب قرائت نیست. وقتی تکبیرات افتتاحیه را با اون ادعیه گفت، حالا امام مشغول قرائت حمد است و ایشون مرتب دارد اون دعاها را میخوند تا با گذشت تکبیرات 6گانه به تکبیر هفتم برسد، همین که تکبیر هفتم را گفت تازه میشود مأموم. خب در صورتی که اون تکبیرات 6گانه را اول بگوید و اون ادعیه را بخواد اول بخواند و تکبیرات احرام را بخواد بعد بگوید، این که محذوری ندارد، چون اون وقت هنوز مأموم نبود تا استماع را واجب باشد، اون وقتی هم که مأموم هست دیگه ذکری ندارد. اما اگر چون که تکبیرات احرام در وسط گفت، بنابر فتوای کسانی که اون تکبیرات افتتاحیه را بعد تکبیرات احرام هم میتوان گفت، این هم مجموعاً زیر مجموعی همون تکبیرات احرام است و افتتاحیه نماز است. این را خود صاحب شریعت فرمود مجازی بگویی. اگر هر عامی قابل تخصیص است یا هر مطلقی قابل تقیید است، اینجا هم عموم و اطلاقی که در وجوب استماع بر مأموم هست قابلاً قابل تخصیص است. پس محذور فقهی از این جهت نیست. خب البته چون انصات هم کنار استماع آمده و انصات معنی سکوت هست، این با انصات سازگار نیست، با استماع سازگار هست. مطلب بعدی آن است که این سوره مبارکه اعراف به حسب ظاهر به پایان رسید. در این آیه ذکر که فرمود بذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، برخی ها خواستن بگوین چون تضرع باب فعال است، تکلف را به همراه دارد. این ناظر است به اینکه در تلیعه امر اگر کسی خواست اهل ذکر باشد، چون زراعت و ابتهال همراه ذکر لازم است و این حال شاید برای همه پدید نیاید، در اوائل امر برو با تکلف هم که شد انسان این ابتهال و ناله و لابه را فراهم بکند تا کم کم برای او ملکه بشود. لذا جریان تضرع که باب تفعل است هم در بخش ذکر آمده، هم در بخش دعا در آیه 55 همین سوره مبارکه اعراف که فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، زراعت و امثال ذلک به کار نرفت، تضرع به کار رفت ولو با تکلف هم که شد، همین است. این نظیر تباکی که در باره مراسی اهل بیت علیهم السلام هست و مصائب اونها از همین قبیل است که اول برو به اون با تکلف هم که شد انسان خود را وادار کند تا کم کم به اون معنای صحیح وصف برسد. در همین سوره مبارکه اعراف در بخش دعا آیه 55 همین سوره اعراف، اونجا تعبیر به خفیه کرد، فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. اینجا تعبیر به خفیه نکرد، دون الجهر کرد، یعنی بالاخره یا در خفا باشد یا کمتر از جهر، حالا اگر علن است خیلی آشکار نباشد. برخی ها گفتن به این که این مال کسانی است که در اواسط راهند. حالا گاهی ممکن است از کار را مبتدیان با صدای بلند بگویند، بعد کم کم که عادت کردن اونگاه انس میگیرند، دون الجهر من القول میگن، بعد همس میگویند، بعد فی نفس میگویند. الان یک کودکی که در دبستان بخواد ذکر الهی را داشته باشد، این غالبا با صدای بلند و جهر یاد خدا را بر لب جاری میکند. این ضرری ندارد. اول همون جهر است، بعد دون الجهر است، بعد خفیه است، بعد فی نفس است. این مراحل چهارگانه برای تربیت صبیان سودمند است. اما در جمع‌بندی نهایی سوره مبارکه اعراف، در همون تلیعه ورود بحث این سوره اشاره شد که این سوره مبارکه در مکه نازل شد. یکی از بهترین راه برای تشخیص اینکه سوره مکی است یا مدنی، بررسی اون عناصر محوری سوره است. چون سوری که در مکه نازل می شد معمولا درباره اصول دین بود، خطوط کلی شریعت، اخلاق، حقوق و مانند اون بود، بیان سنن الهی در خلقت و تکوین بود و وظایف اجتماعی مردم بود و مانند اون. در مدینه گذشته از اینکه این مسائل مطرح است، اون بخشای فقهی به صورت ریز آمده، جریان حج در مدینه آمده، جریان صوم در مدینه آمده، جریان جهاد در مدینه آمده، جریان خمس در مدینه آمده. اینا بحث‌های مبسوط فقهی است که گسترده در مدینه شد. در سوره مبارکه اعراف از بحث‌های مبسوط فقهی چیزی نیست. جریان صومش، حجش، زکاتش، زکات فقهی و خمسش، جهادش، اینا هیچ نیست. نشانه آن است که این سوره در مکه نازل شد. مطلب دیگر این که حالا سوره مکی هم در طی این 13 سال بعضی قبل صادر شدن، بعضی بعد صادر شدن. سوره انعام که قبل از سوره اعراف واقع است، بحث به ترتیب بحثش قبلا گذشت، اونم در مکه نازل شد. ما برای اینکه معلوم بشود که سوره اعراف قبل از سوره انعام هست یا به عکس، این دو تا سوره مکی را که میسنجیم، میبینیم شاهد داخلی و درونی نشون میداد که سوره اعراف قبل از سوره انعام هست. برای اینکه برخی از مسائل شریعت را هم در سوره مبارکه اعراف بیان فرمود، هم در سوره مبارکه انعام، اون خطوط کلی را. لکن همون مقداری که خطوط کلی شریعت فقه هست، در سوره اعراف خیلی مجمل و متنی و در سوره مبارکه انعام یه مقداری بازتر که منظره شرح این است. این نشون میدهد که سوره انعام بعد از سوره اعراف نازل شده است، چون این نسبت به او منظره متن است. سیدن استاد رضوان الله رو مبنای خاصی که دارن میفرمان به این که ما برای این که عناصر محوری سوره مبارکه اعراف را بررسی کنیم، باید تمام سوره هایی که حروف مقطعش الف لام میم از یک سو، صاد از سوی دیگر هست، اونها را بررسی کنیم. البته اون سوره هایی که مصدر به حروف مقطع نیست اونها نه. اون سوره هایی که دارای حروف مقطع هستند و حروف مقطع اونها یا الف لام میم است یا صاد، اونها را باید بسنجیم. سوره ای که مصدر به الف لام میم باشد کم نیست، اما سوره ای که مصدر باشد به حرف مقطع صاد یک بیشتر نیست. ایشون رو اما اساسی که دارن قرآن یفسر رو بعضه و بعضا، این فرمایش تو حروف مقطع هم دارن. میفرمان به این که این حروف مقطع ها هم یفسر رو بعضه و بعضا. ما این سوره هایی که مصدر به الف لام میم است، اینا رو که جمع بندی میکنیم میبینیم جهت مشترکی دارن. صاد منتها تنها سوره است که مصدر به صاد است. خب اگر ما اسهاره سوره صاد را بررسی بکنیم و اسهاره سوره هایی که مصدر به الف لام میم است ارزیابی بکنیم، بعد اینا را جمع بندی بکنیم، حاصل جمع معادل با محتوای سوره الف لام میم صاد در میاد. برای اینکه الف لام میم صاد مرکب است از الف لام میم و صاد. اون سوره هایی که مصدر به الف لام میم است مضمون خاص دارد و سوره ای که مصدر به صاد است مضمون مخصوص دارد. سوره ای که مصدر به الف لام میم صاد است، یعنی سوره اعراف، حاصل جمع اون دو بخش از سور است. این نظر خاصی است که ایشون دارد. البته اگر کسی این فحص بالغ و بلیغ را بکند شاید به این نتیجه برسد. با صرف نظر کردن از اون را، کلمه بسم الله الرحمن الرحیم را در بخشای قبل ملاحظه فرمودید که گرچه 114 بار این کلمه آمده است، 113 بارش در آغاز سوره است و یک بار در اسنای سوره مبارکه نمل. ولی این بسم الله الرحمن الرحیم پیش محققین اهل تفسیر مشترک لفظی است، نه مشترک معنوی. یعنی بسم الله الرحمن الرحیمی که در سوره مبارکه انعام هست با بسم الله الرحمن الرحیمی که در سوره مبارکه اعراف هست کاملا فرق دارد. برای اینکه بسم الله به منزله عنوان و سرفصل اون سوره است. ذات اقدس الله که جامع همه کمالات است، رحمت رحمانیه اون حضرت، رحمت رحیمیه اون حضرت که زیر مجموعه الوهیت اوست، اون در سوره مبارکه انعام با سبک خاصی ظهور کرده و در این سوره اعراف با سبک مخصوصی. اینی که در نهج البلاغه است امیر هست، تو بیانات نورانی سید شهدا هست، در بیانات امام صادق سلام الله علیه هست که ذات اقدس الهی فتجلا لهم فی کتابه من غیر ان یکون راوه، یعنی ذات اقدس الهی در کتابش برای بندگانش تجلی کرده است. از در بحث های مفهومی هم اگر کسی بخواهد تجلی الله را، تجلی الرحمن را، تجلی الرحیم را در هر سوره ای بیابد، باید مضامین اون سور را بررسی کند تا برای او مشخص بشود که الوهیت خدا در ضمن این اوصاف تجلی کرد، رحمانیت خدا در ضمن این اوصاف تجلی کرد، رحیمیت خدا در ضمن این اوصاف تجلی کرد. لذا در هنگام ورود در سوره یه اطلاع اجمالی از مضمون سوره لازم است. در پایان سوره یه جمع‌بندی تا حدود جامع لازم است تا معنای بسم الله الرحمن الرحیمی که در اول سوره مبارکه اعراف است مشخص بشه. بعضی ها مثل جناب صاحب المنار اینها فصول ششگانه را برای عناصر محوری سوره مبارکه اعراف انتخاب کردن که سه فصلش مربوط به اصول دین است، یعنی بحث توحید، نبوت و معاد. سه فصل دیگر هم مربوط به تبیین خطوط کلی شریعت از یک سو، تبیین خطوط کلی آیات الهی و سنت الهی در خلق و تکوین از سوی دوم، و بحث‌های به تعبیر اینها علم اجتماع یا جامعه شناسی از سوی سوم مطرح می‌کنه. این حرف بدی نیست، منتها مشکل ایشون این است که مسئله توحید را اینها درست بررسی نشد. در فصل اول از این فصول ششگانه که ایشون دارن جمع بندی میکنن، میگن جریان توحید در سوره مبارکه اعراف کاملا متبلور هست و دارد به اینکه فقط خدا را بخوانید، از غیر خدا جدا بشوید و برای غیر خدا سجده نکنید. اول و آخر سوره هم همین است که ولهو یسجدون، شرک نورزید، من دون خدا اولیای اتخاذ نکنید و نظائر آن. پس از غیر خدا کمک گرفتن شرک است، چه بگوییم شرک، چه بگوییم توسل، چه بگوییم تبرک. به قبور مراجعه کردن، در کنار قبور دعا و زیارت خوندن و از اینها کمک گرفتن، چه نامش تبرک و توسل باشد، چه نامش شرک، فکسان است. غفلت ایشون و امثال ایشون این است که نه معنای توحید برای اینا روشن شد، نه معنای توسل و تبرک که بارها به عرضتون رسید. خود ذات اقدس اله به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله. وسیله معناش آن است که هیچ کاری و هیچ سمتی جز آینه بودن ندارد. این معنی وسیله است. الان یه راننده که پهلو را با پشت سر خود را با آینه تنظیم میکند، این آینه فقط وسیله دید است، وگرنه اونی که میآید پشت سر همون اتومبیل است، اونی که میآید پهلو است همون اتومبیله یا آبر است. از آینه هیچ کاری ساخته نیست. این معنی وسیله است. خود ذات اقدس الهام فرمود وابتغوا الیه الوسیله. مگر از نماز کاری ساخته است؟ از نماز چه کاری ساخته است؟ نماز بالاخره کار ماست، فعل ماست. نماز وسیله است، روزه وسیله است و سایر عبادات و اخلاقیات وسیله است. تمام کار مال ذات اقدس اله است. منتها ذات اقدس اله فرمود راه تکامل شما این است که از این راه ها به مقصد برسید. خب الان زندگی ما که اصلا تو وسیله داره غرق می شود، ما که تشنه ایم جز آن است که از آب کمک می گیریم. یعنی مگر معاذ الله معتقدیم که آب رفعتش میکنه؟ یا حرف موحدانه خلیل خدا سلام الله علیه را معتقدیم که یطعمونه و یسقیم؟ خب کسی که گرسنه است به سراغ غذا میره یا نه؟ بر سراغ نان میره. یعنی معتقدیم که معاذ الله نان مطعم است یا نان ما رو سیر میکنه؟ یا نان یه موجودی است جابجا میشود، یه خط سیر مکانی ما با دست و با دندان و با دهن فقط حرکت عینی میدیم، مکان رو اینها جابجا میشه، اونم باز به حول الله و قوته است. اونی که همه اینها رو تبدیل میکنه به گوشت و خون کیه؟ غذای ما که نان نیست، غذای ما که گوشت نیست.
انسان خون میخواد و گوشت میخواد و پوست میخواد که غذای اوست. غذا باید شبیه مغتذی باشد، یعنی غذا خور. این غذای عرفی است. غذای حقیقی هر مغتذی در انسان خون اوست، گوشت اوست. حالا اگر گاهی گوشت و نون به او نرسید، خون تزریق کردن تأمین است او. خب چی حالا این گوشت و نون خارجی را به صورت خون و پوست و رگ و پی در میاره؟ چون همه اینها در تحلیل میرن دیگه، رون حرارت هایی که در دستگاه هست. اونه میگن طعام، نه این نان سنگک رو، نه این آب رو. خب اونی که بتواند نیاز مقتضی و متقضی را تأمین کند ذات اقدس اله هست. اونی که این نون رو یا این آب رو به اون صورت در میاره، یطعمونی و یسقین، ساقی اوست، او سیراب میکنه. خب حالا ما اگر گرممون شد از آب استفاده میکنیم، از یخ استفاده میکنیم، سردمون شد از آتش استفاده میکنیم، از آفتاب استفاده میکنیم. همه اینها ابزارن، هیچ کدام از اینها که در کارش مستقل نیستن که. مگر از آفتاب کاری ساخته است؟ مگر از ماه کاری ساخته است؟ مگر از زمین و زمان کاری ساخته است؟ همین ابزارن. حالا انسان های کامل که به مراتب از شمس و قمر بالاترن، خب این انسان به برکت اینها، نماز خوندن کنار قبر اینها و شفیع قرار دادن اینها، از ذات اقدس اله علم میخواد، کمالات میخواد، طلب مغفرت میکند و مانند آن. همه کارها البته به دست خداست. تو تعلیمات ما هم همینطور است. شما اصلا میبینید این زیارت جامعه که اوج ولایت این خاندان است در حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه که میخونید، بعد زیارت مخصوص خود امام هشتم سلام الله علیه میخونید، دعای بعد از زیارت هم هست. اون دعا شرح این زیارت است. در اون دعا میگیم یا من لا یغفر الذنب الا هو، یا من لا یستر العیب الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو. همین، یعنی اگر ما گفتیم بکن فتح الله بهم یختم، شما ابزار قابلی هستید، یعنی خالق اوست. این هست شرح همون ابزار بودن اولیاء الهی است. در اونجا میگیم بکن فتح الله، یعنی شما وسیله اید، نه شما فاتحی، شما خالقی. بنابراین خود این ادعیه هم راه به ما نشون میده. بر اساس وابتغو الیه الوسیله انسان در حرکت میکنند. منتها چی وسیله از چی وسیله نیست رو نمیشه به عموم آیه یا اطلاق آیه تمسک کرد. این تمسک به عام یا مطلق در شبه مصداقی خود عام است که احدی تجویز نکرده. وابتغو الیه الوسیله که نمیگه چی وسیله چی وسیله نیست، که اصل ابتغاء وسیله رو ترخیص میکنند. ما باید با دلیل خارج بفهمیم که نماز وسیله است، روزه وسیله است چون که وارد شده، ولایت بهترین وسیله است چون که وارد شده. خب وسیله ضرری به هیچ جا نداره. بنابراین این چنین که ایشون گفتن به اینکه سوان سمی شرکن او توسلن او تبرکن، این سخن ناسواب است و ناتمام. همون تفکر وهابیت متاسفانه در بسیاری از بحث‌های المنال خودش تنیده و راه نه. مسئله توحید از اول تا آخر این سوره مبارکه خودش نشون میده، چون پایانش هم همینه. و از غرر آیات توحیدی هم جریان به از اخذ رب و کم منی آدم من ظهور هم ذریته هم است. این واسطت الاغد در این سوره است. و همچنین مسئله اسماء الله که لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، اونم از غرر آیات این سوره مبارکه است. پس جریان توحید کاملا طرح شده است و توحید در نهان ما تعبیر شده است. اصلا انسان را با توحید بافتن، او موحد است، این اصلا نمیتواند از توحید صرف نظر کند، منتها خطای در تطبیق دارد. اینی که مرحوم کلین رضوان الله علیه از امام سلام الله علیه نقل کرده است که معروف عند کل جاهل، همین است. جهل به خدا محال است، انکار خدا محال است. اینا نمیدونن که چی رو مجاهلند و کی رو دارن انکار میکنن. حقیقت محض قابل انکار نیست، منتها نمیدونن که خدا کیه در تطبیق اشتباه میکنن. فهمون معروفون عند کل جاهل، پیش هر خدا نشناسی خدا شناخته شده است. برای اینکه اصلا ما را با معرفت الله ساختن و بافتن. تا ما ماییم، یعنی موجود ممکن موجود ممکن است، این پیوند خاص با خدا خود دارد. منتها به اندازه محبت این خاندان، خود این خاندان که وسیلن از همین راه است دیگر. از وجود بارک امام صادق سلام الله رسیده است که شیعیان ما از راه محبت به ما میرسن و به اندازه محبتی که دارن معرفت الهی نصیبشون میشود. بعد اونگاه میفهمند به اینکه خدا غائب نیست که اعراب برهان اقامه کنن، از راه مفهوم حصولی رو بشنسن یا از راه آثار یا افعال یا اوصاف او رو بشنسن. اول خدا رو مشاهده میکنن، بعد به اوصاف ثم افعال ثم آثار او پی میبرن. این در اون حدیث نورانی است که صاحب تحف العقول این رو نقل فرموده است در ضمن کلمات منقول از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه. خب پس این دو بخش از غرر آیات این سوره مبارک است. خطوط کلی شریعت همونطور که ایشون گفتن در سوره اعراف هست. خطوط کلی اخلاق همونطور که ایشون گفتن هست. خطوط کلی آیات و سنن تکوینی الهی هست. منتها بحث‌های جامعه شناسی و علم الاجتماع یه مقدار توضیح بیشتری میخواد که اگر انشاءالله فرصت شد در اون زمینه بحث بکنیم. الحمدلله.